آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید تاجیکستان و چین بر همکاری در مورد با قاچاق و افراط‌گرایی. گفتگوی مقامات تاجیکستان و مصر. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شارجه امارات 2، استقلال تاجیکستان 1. و صعود تیم‌های ازبکستان و تاجیکستان از گروه B رقابت‌های فوتزال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها با آگاهتان میرسد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و سفیر نوی چین در دوشنبه در مورد تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر داخلی تاجیکستان در دیدار با جی شومین سفیر چین در این کشور برای وی در فعالیت‌های دیپلماتیک آرزوی موفقیت کرد. طبق این گزارش سپس طرف‌ها تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی طلبی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و قاچاق انسان را بررسی کردند. دو مقام همچنین در مورد تبادل اطلاعات عملیاتی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. چین مهمترین شریک تجاری تاجیکستان و سرمایه گذار ده‌ها طرح صنعتی و عمرانی در این کشور است. پیش از این نیز مقامات تاجیکستان و چین بر گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های امنیتی به ویژه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تأکید کرده بودند. اعضای هیئت رئیسه و رئیسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران عصر سه‌شنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا گفت در این جلسه علاوه بر اعضای هیئت رئیسه و رئیسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، جمعی از مقامات اجرایی ایران نیز حضور داشتند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت به دلیل گسترش کرونا ویروس، دیدار مقامات با رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال به صورت محدود برگزار شد و در جلسه عصر سه‌شنبه تعداد کمتری از مقامات حضور یافتند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در سفر به تاجیکستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. در این دیدار در مورد رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین گسترش همکاری منطقه‌ای بحث و تبادل نظر شد. علاوه بر این دو طرف در مورد وضعیت در افغانستان، مقابله با تروریسم بین المللی و افرادگرایی و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفها به تفصیل گفتگو کردند. پلیس ترکیه سه کامیرونی را با میلیون ها دلار، اسکناس یورو و لیر تقلبی دستگیر کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انقره.
شهر اسکیشهیر نزدیکی آنکارا پایتخت. سه شهروند کامرونی به دام پلیس افتادند. به مدیریت سرمایه گذار فرانسوی با ثبت مجتمع کشت و صنعت که اقدام به راه اندازی یک شبکه بین المللی جعل اسکناس کرده بودند. در بازجویی های نخست از محل شرکت 6 میلیون دلار، 2 میلیون یورو و 100 هزار لیر اسکناس تقلبی کشف شد.
ساخته آمریکان دلاره.
بیشتر اسکناس های کشف شده دلار جعلی هستند که در این کارگاه چاپ و به بازار عرضه میشد. به طوری که حتی با دستگاه های پول شمار هم قابل تشخیص نبودند.
رسانه های ترکیه میگویند بازجویی از دستگیر شدگان برای کشف سرشاخه های این شبکه بین المللی جعل و قاچاق ارز تقلبی ادامه دارد.
دو سال پیش هم بزرگترین شبکه جعل اسکناس در تاریخ ترکیه کشف شد. جائلان 271 میلیون دلار اسکناس تقلبی را در یک چایخانه در منطقه اصلیورت استانبول انبار کرده بودند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه بر گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید شد. اشرف جان گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با نایل اولپاک مدیر شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه دیدار و گفتگو کرد. طرف ها در جریان این ملاقات در مورد وضعیت کنونی همکاری های اقتصادی دو کشور در درجه اول تجارت متقابل و روند جذب سرمایه گذاری مستقیم ترکیه به تاجیکستان گفتگو کردند. دو طرف توافق کردند که در سال جاری برای توسعه همکاری های بخش خصوصی تاجیکستان و ترکیه از جمله در بخش های بانکی و انرژی، مجامع سرمایه گذاری و تجاری اقداماتی را پیاده کنند و به این امر تاکید شد. مقامات ارشد تاجیکستان و ترکیه توافق کردند در سال جاری برای توسعه همکاری های بخش خصوصی دو کشور از جمله در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری و برگزاری همایش های سرمایه گذاری و تجاری برنامه های را پیاده کنند. نمایشگاه بزرگ صنایع دستی همراه با ارائه محصولات غذایی و اجرای زنده موسیقی سنتی با حضور هنرمندان جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برپا شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
اینجا در برج تجاری پاویلیون واقع در خیابان بوکید بینتانگ قطب گردشگری کوالالامپور، جشنواره بزرگ جاذبه های فرهنگی هنری کشورمان با حضور نماینده گردشگری دولت مالزی به طور رسمی افتتاح شد. رویداد بسیار مهمی که برای نخستین بار گوشه ای از فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی رو به مدت 47 روز به نمایش میگذاره، حالا با پوشش گسترده ی رسانه های مختلف مالزی در کانون توجه قرار گرفته. نمایشگاهی متنوع و رنگارنگ،
لباس محلی خراسانه،
از برپایی دار قالی این زوج هنرمند ایرانی گرفته.
با هم دیگه فرش میبافیم، با هم دیگه چلکشی میکنیم.
چه فرشی الان داری میبافی؟
تابلو فرشیه به نام پرچم مالزی.
تا میناکاری و
سفارشاتی هم گرفتیم، استقبالم خدا رو شکر خیلی عالی،
قلم زنی و
من باوقت سامت چیزهایی که مس هست ما روش قلم زنی میکنیم،
پارچه های دستساز اصفهان.
اینا هم سجاده، خیلی استقبال خوبی شده،
یعنی مسلمان های مالزی بیشتر اومدن سراغ سجاده.
بله بله.
با عرضه فرش های خوشاب و رنگ و دست باف از سراسر ایران،
چقدر فروش داشتی؟
فروشمون هم بد نبوده، خوب بوده، خدا رو شکر.
و انواع محصولات ایرانی از پسته و خرما و بادام تا شیرینی و عسل و زعفران خوشنام.
ایرانی هنی
به عسل خوش عطر و بوی ایران خیلی علاقمندم. خرمای خوشمزه ایرانی رو هم برای افطار خریدم.
و خلاصه غرفه هایی به وسعت یک ایران با حال و هوای شب های معنوی ماه مبارک رمضان که به گفته سفیر کشورمان گامیست بلند در معرفی ایرانی توانمند.
با این برنامه‌ای که در حال انجام هست و در تلویزیون مالزی پخش خواهد شد، ما در عرصه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی یک گام بلند رو در مناسبات ایران مالزی برداشتیم.
حالا این رویداد بزرگ فرهنگی هنری با معرفی بخشی از توانمندی‌ها و جاذبه‌های منحصر به فرد، هم زمینه‌ساز رونق بازار بین‌المللی صنایع دستی شده و هم فرصتی مناسب رو برای تحکیم و تقویت حوزه گردشگری کشورمون فراهم کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سخنگوی کمیته دین و مراسم تاجیکستان گفت سهمی زائران تاجیکستان برای انجام مناسک حج امسال مشخص نیست. افشین مقیم گفت هنوز مشخص نیست که عربستان چه تعداد سهمیه برای تاجیکستان جدا میکند و در صورت دریافت دعوتنامه موضوع بررسی میشود. به گفته او مسئولان و کارکنان کمیته دین و برگزاری مراسم های تاجیکستان مقدمات اعزام حاجیان را از سال 2020 انجام دادند و سهم تخصیص یافته زائران تاجیک را به مقامات شهرستان ها و بخش ها ارسال کردند. و گفت هنوز هزینه سفر زائران به عربستان سعودی مشخص نشده است. قبل از گسترش کرونا ویروس سفر حج تمتع در تاجیکستان 35128 سومانی معادل $3,700 بود. تنش ها در سرزمین های اشغالی به ویژه در شهر جنین رو به افزایش است. نظامیان رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته چند فلسطینی از جمله دو زن را به ضرب گلوله به شهادت رسانیدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
تنش در سرزمین های اشغالی به ویژه در شهر جنین رو به افزایش است. نظامیان رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته چند فلسطینی از جمله دو زن را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. یک نوجوان 17 ساله فلسطینی نیز روز دوشنبه به علت شدت جراحات در یورش نظامیان اشغالگر به جنین به شهادت رسید. این حوادث پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نیروهای امنیتی و نظامی خود برای هدف قرار دادن فلسطینیان اختیار تام داد. وزارت امور خارجه فلسطین این اقدام نفتالی بنت را مجوزی برای قتل فلسطینیان عنوان کرد.
این اقدام اسرائیل در واقع صدور فرمان کشتار فلسطینیان و جنایت جنگی علیه مردم فلسطین است. اسرائیل به دنبال افزایش تنش و درگیری در منطقه است و از هر اقدامی از جمله قتل‌های فراقانونی استفاده می‌کند.
همزمان با ادامه حملات نظامیان صهیونیست به جنین و دیگر شهرها، گروه‌های مقاومت فلسطینی به حال آماده باش در آمدند و بسیج علیه اشغالگران را خواستار شدند. در همین حال چند تظاهرات در سراسر کرانه باختری به منظور ابراز همدردی با مردم جنین برگزار شد.
ما شاهد افزایش تنش و درگیری ها هستیم. این حوادث به وقوع یک انتفاضه جدید ختم خواهد شد.
رژیم صهیونیستی به دنبال سرکوب گسترده فلسطینیان در سرزمین های اشغالی به ویژه در جنین است. اما فلسطینیان در برابر اشغالگران ایستاده اند و ممکن است انتفاضه جدید در منطقه رخ دهد.
ادامه نشر خبرها. یکی از کارمندان امانت بانک تاجیکستان مورد لط و کوب قرار گرفت. پاچابی نعیموف ادعا دارد که 4 اپریل تعدادی از کارکنان پلیس شهر کولاب پسرش را مورد ضرب اللط قرار دادند. نیکروز رحمانوف که کارمند امانت بانک است در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری می باشد. خانم نعیموف در این باره گفت:
ده نفر میویدن از جان میویدن میگن که ما ده پول در کورای، اما بچه میگن که ما خوزیره ده سون ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیه، ما اوگالونی که میگن خیلی فرق چی مده شما اوگالونی که شما همه مون امی شهروندی جمهوری تاجیکستانیم، لیکن با گوش نکردن همیره منوقشه برداشتم. بعدی همی نیکروز گفته است که پسرم که خوزی بر رئیسی ما گفزنیم، لیکن گوش نکردن. پیش رئیس هم نرفتن، رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 دیگر را گرفتن آوردن. بچه ما را دستوش را قپیده، زده گرفتن، بعدی لبوردن. بچه ما بعدی او حرارتش بلند چی چند روز در خونه ما گرفتیم آوردیمش در ایجا که پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 که ما در همیجا سرسون و سرگردون در همی بیمارخونه قریه بلوک در همی دویم کورپس را استودگیم.
بسیاری از کالاهای ایرانی جایگاه ویژه و منحصر به فرد در بازار افغانستان دارند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
به هر جایی از بازار همسایه شرقی من افغانستان سری بزنی، نشانی از کالای ایرانی دیده می شود.
بیشتر جنسای ما از ایران است.
در برخی بخشا هم بازار افغانستان این روزها در اختیار کالای ایرانی است. آقای میرحمد مکی فروشنده فرش ایرانی در کابل است.
با 3 نمایشگاه همزمان داریم، نیمروز، هرات، کابل. کابل تقریبا 4 میشه افتتاح کردیم. الحمدلله خوب استقبال.
3 میشه نسبت به بازار ترکی فرش ایرانی در بازارهای خصوصا کابل رونق پیدا کرده. به خاطر از این خوشگل هستن. تراکم زیاد است.
به بخش‌های دیگر بازار افغانستان می‌رویم. علاوه بر لوازم خانگی ایرانی، خیلی از انبارها مملو از مواد غذایی ایرانی است. رفت آمد میلیون‌ها مهاجر افغان در این دهه‌ها به ایران، زائقه بسیاری از افغان‌ها را به سمت سوی کالای ایرانی سوق داده است.
چه مواد خوراکی، چه مواد بهداشتی، اکثرا مواد ایرانی هستند. چون از نگاه کیفیت فعلا جنس‌های ایران در مارکت‌های افغانستان جا افتاده هستند، کیفیت عالی دارن، زیادتر مردم هم تقاضای مردم هم همین جنس‌های ایرانی هستند چون کیفیت بالا دارن.
در بخش لباس هم هرچند لباس‌های چینی و ترکی مدتی است به بازار افغانستان هجوم آورده است، اما با این حال لباس ایرانی هنوز حرفی برای گفتن دارد. مشتریان افغان سراغ لباس ایرانی را می‌گیرند.
از لحاظ کیفیت بله پرسان می‌کنه که جنس‌ها کجایی هستند. میگم اکثرا که بازار کالچینایی شده، بعضی خواه باز میگم ما ایرانی میخواستیم.
البته در افغانستان بسیاری از خانه ها نیز با مصالح ساختمانی و آهن و میلگرد ایرانی بالا رفته است.
دیگه زیادتر همه ساختمان ها مواد ایرانی کار میکنن و میلگرد ایرانی، سیخ، دیگه پروفیل همه دروازه های چیزاش کلش ایرانی کار میشه.
به قول تجار و بازرگانان افغانستان، مزیت های مختلف باعث شده است تا ایران امروز شریک نخست تجاری افغانستان شود.
خوبیش ایست که نزدیک است، باز مالش نسبت در دیگر کشورها ارزان می.
به اعتقاد بازرگانان افغانستان، هنوز ظرفیت های استفاده نشده زیادی برای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد.
تجارت ایران و افغانستان در این سالها سالانه به حدود 3 میلیارد دلار رسیده بود. با این حال تجار و بازرگانان افغانستان بر این باورند می توان این میزان را افزایش داد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
تاجیکستان و مصر در مورد تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه آب و آبیاری گفتگو کردند. زرابدین قاسمی سفیر تاجیکستان در مصر با محمد عبدلاتی وزیر منابع آب و آبیاری کشور میزبان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری دو کشور در زمینه آبیاری از جمله تبادل اطلاعات و تجربه ها در این زمینه بحث و بررسی شد. دو طرف با اشاره به ضرورت مطالعه تجربه های یکدیگر نسبت به گسترش همکاری ها ابراز علاقه کردند. دوستان همراه، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. مسابقات انتخابی فوتسال یا فوتسال قهرمانی آسیا در گروه بی منطقه جنوب و مرکز این قاره روز سه‌شنبه به پایان رسید. در رقابت‌های این گروه ازبکستان موفق شد با نتیجه 5-2 تاجیکستان را شکست دهد و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. تیم ملی فوتسال افغانستان پس از پیروزی 8-1 در برابر نپال و دلیل تفاضل‌گل بهتر تیم ملی تاجیکستان از راهیابی به جام ملت‌های آسیا باز ماند. در جدول گروه بی بعد از ازبکستان تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و نپال به ترتیب با 4-4 و 0 امتیاز دوم تا چهارم شدند. بعد این ترتیب تاجیکستان به دلیل تفاضل‌گل بهتر بعد از ازبکستان از این گروه راهی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا شد. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی در این مسابقات هدایت تیم افغانستان را بر عهده داشت و نتوانست این تیم را به مرحله نهایی که مهر ماه امسال به میزبانی کویت برگزار می شود برساند. اظهارات وی را بعد از بازی مقابل تیم نپال می شنوید.
تیم ما با تمام وجودش تلاش کرد. ملت افغانستان باید افتخار کنه به این بچه های خوب که اینقدر زحمت کشیدن، ولی متاسفانه فشارهایی که بود از قبل شاید باعث استرس زیاد بازیکنان ما بود. به جرئت بهتون میگم که این بازی باید با نتیجه 20-0 تموم میشد، ولی اینقدر بازیکنان ما استرس داشتن به جهت گلزنی که موقعیت‌های فراوانی رو خراب کردن و امروز متاسفانه با وجودی که ما خیلی عالی بازی کردیم ولی کوالیفای نشدیم. مسئولیت و کل تیم و اشتباهاتشون کامل به عهده خودمه. من جا داره از همه بازیکنام تشکر کنم و تماشاگرای خوب افغانستان که امروز زحمت کشیدن و اینجا حضور داشتن. انشالله تلاش میکنیم که بهتر از این باشیم. این یه شروع خوب برای فوتسال افغانستان بود.
و اما بازی های مقدماتی قهرمانی آسیا در منطقه جنوب و مرکز این قاره با انجام بازی های گروه اب به پایان میرسد و ایران بعد از کسب 2 برد مقابل مالدیو و ترکمنستان با قرقیزستان دیدار میکند و ترکمنستان هم به مسافه مالدیو میرود. از سری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تیم های شارجه امارات و استقلال تاجیکستان شب دوشنبه به مسافه هم رفتند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم های شارجه امارات و استقلال تاجیکستان در چارچوب رقابت های گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مسافه هم رفتند و این بازی با برتری 2-1 تیم اماراتی به پایان رسید. پایان نشر خبرها و در ادامه گزارش ویژه تقدیمتان می شود که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با عنوان انتخابات فرانسه و چالش های آن برای اروپایی ها.
انتخابات رئیس جمهوری فرانسه با راهیابی امانوئل مکرون و مارین لپن به دور دوم پایان یافت. بدین ترتیب 14 روز دیگر یعنی 24 اپریل سرنوشت نهایی این انتخابات رقم خواهد خورد تا پیروز آن راهی کاخ الیزه شود. نتایج اولیه غیررسمی این انتخابات حاکی از آن است که مکرون با 28.5% از آرا و لپن با 24.4% از آرا به دور دوم راه یافتند. در این دوره از انتخابات فرانسه 12 نفر از احزاب مختلف نامزد بودند، اما رقابت اصلی میان مکرون و لپن جریان داشت. اکنون این دو تن به دور دوم راه یافتند و در واقع روزهای پیشارو روزهای تعیین کننده برای آینده سیاسی و اقتصادی این کشور و اتحادی اروپا خواهد بود. موضوع قابل توجه در انتخابات اخیر رئیس جمهوری فرانسه مشارکت پایین شهروندان این کشور بود، موضوعی که نگرانی های اجتماعی را در فرانسه دامن زده است. بر اساس آمارهای منتشر شده مشارکت رای دهندگان در دور اول انتخابات رئیس جمهوری فرانسه چنان که پیش بینی می شد کاهش چشمگیر داشته است. بر اساس آمار وزارت امور داخلی فرانسه نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات 2022 ریاست جمهوری این کشور 25.1 48% بوده که کاهش محسوس را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد. با این حال با اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حقیقت مرحله اصلی رقابت‌ها شروع شده است. آقای دکتر ابوالقاسم دلفی کارشناس مسائل بین الملل در باره انتخابات فرانسه چنین اظهار نظر کرد.
به هر حال دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و از بین 12 کاندیدایی که خودشون رو صاحب صلاحیت دونستن و افکار عمومی ارائه دادن، آقای مکرون حدود 27% آرا رو به دست آورده و خانم لوپن هم حدود 23%. این دو نفر چون بیشترین آرا رو در دور اول به دست آوردن، برای 15 روز آینده یعنی اوایل اردیبهشت ماه در دور دوم انتخابات شرکت میکنن و فرانسوی ها باید یکی از این دو نفر رو همانند سال 2018 که هر دوی این دو نفر یعنی هم آقای مکرون هم خانم لوپن به دور دوم رسیده بودن، یکی از این دو نفر رو باید انتخاب کنن. بنابراین از نظر تئوری انتخابات امسال کپی انتخابات 2017 است. هیچ تحول خاصی طی این 5 سال در صحنه سیاسی فرانسه برای بروز و ظهور فکر جدید یا ایده جدید برای فرانسوی ها به وجود نیومده. این نکته اول. نکته دوم این که به حال آقای مکرون بعد از 5 سال حکومت در دور اول انتخابات دیروز حدود 27% آرا رو به دست آورده، یعنی اینکه کمتر از 1/3 آرای مردم فرانسه با آقای مکرون بوده، یعنی بیش از 60% فرانسوی‌ها یا 62% فرانسوی‌ها با آقای مکرون رأی ندادن. این نشون دهنده میزان مقبولیتی است که ایشون در بین افکار عمومی داره، چون دور اول انتخابات همه آزادن که به حال از بین کاندیداهای مختلف یکی رو انتخاب کنن. همین معنی انتخابات دور اول ریاست جمهوری فرانسه گویاترین شکلی است از بیان افکار عمومی نسبت به کاندیداها. در مورد آنچه که راجع به این طول این 5 سال و روند تحولات فرانسه باعث بود، همونجوری که شما اشاره کردید، به هر حال جلیقه زردها و شورش جلیقه زردها یکی از پدیده‌های مهمی بود که به هر حال نارضایتی بخشی از مردم فرانسه نسبت به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی آقای مکرون و دولت ایشون طی مدت طولانی بیش از قریب 2 سال فرانسه را به خودش مشغول کرد و صدمات و خسارات زیادی هم به اقتصاد و وضعیت اجتماعی فرانسه رسوند. به حال نارضایتی بخشی از افکار عمومی، بخشی از فرانسوی ها از سیاست‌های اقتصادی آقای مکرون محرزه و خیلی نیازی به کنکاش نداره که بگیم کدوم بخش بیشتر و کدوم بخش کمتر. به هر حال اوضاع اقتصادی فرانسه طی این 5 سال خیلی به اصطلاح تحول خاصی نداشته. و اگر در یه جمله بخوام خلاصش کنم، آنچه که آقای مکرون طی این 5 سال تلاش کرده و کارنامه‌اش نشون میده اینه که وضعیتی رو که تحویل گرفته در سال 2017 همونطور تلاش کرده که نگه داره و حداقل از اون بدتر نشه و زندگی و وضعیت فرانسوی ها در همون حدی هست باقی ممونه. اگر که یه نگاه واقع بینانه تری هم بخواییم به این داشته باشیم، عوامل دیگری هم بوده که به حال در اصطلاح تاثیرگذار بوده روی افکار عمومی فرانسه نسبت به قضاوتشون در خصوص آقای مکرون و بحث کووید 19 یا کرونا و عواقب و اثرات این در زندگی اجتماعی اقتصادی مردم فرانسه. اون هم یکی دیگر از معضلاتی بوده که فرانسوی‌ها رو در قضاوتشون نسبت به دولت آقای مکرون تاثیرگذار بوده در نوع قضاوتشون راجع به دولت آقای مکرون. ولی نکته‌ای که اساسی‌تره و باعث بهش توجه کرد اینه که انتخابات 2017 و این انتخابات نشون داد که به حال احزاب سنتی فرانسه، احزاب چپ و راست یعنی سوسیالیستا و لیبرال ها یا گولیستای فرانسه که طول جمهوری پنجم فرانسه و به خصوص 2-3 دهه اخیر حکومت رو همواره بین خودشون تقسیم می‌کردن، مثلا سوسیالیستا با آقای میتران 2 دوره 7 ساله یا جمهوری فرانسه رو در اختیار داشتن، متعاقبش آقای شیراک از گولیستای فرانسه 2 دوره 1 دوره 7 ساله و 1 دوره 5 ساله یعنی مجموعا 12 سال حکومت رو در اختیار داشته. یعنی مجموع این دوتا حزب تو 2-3 دهه اخیر شاید نزدیک به 1 ربع قرن مقدرات فرانسویان رو در اختیار داشتن. ولی در انتخابات گذشته و این انتخابات، یعنی انتخابات 2017 و انتخابات فعلی، فرانسویا یه نه بزرگ به یعنی رای دهنده فرانسوی یه نه بزرگ به این احزاب سنتی گفته و شکل بروز مثل احزاب جدید یا نه گفتن به احزاب سنتی قدیم در همین 12 تا کاندیدایی که دیروز به آرای عمومی معرفی شدن خودش نشون داد، مخصوصا اینکه گرایشات رادیکال چپ و راست، یعنی راستای افراطی و چپهای افراطی به هر حال بروز بیشتری داشتن و نشون میده که به هر حال فرانسویا زمینی که از اون فضای گذشته خسته شدن و این میبینن که اونها جوابگوی نیازهای جامعهشون نیست و چاره ای هم جز رفتن به سمت انتخابهای جدیدی که برایشون به وجود اومده رادیکالیزم بوده و چپ و راست، طبیعتا یه وضعیت خاصی است که این وضعیت خاص شاید دوران گذاره و این دوران گذار رو آقای مکرون و گروهی که آقای مکرون رو حمایت میکنن ازش فرصت طلبی کردن و شرایط فعلی رو به وجود آورد.
مکرون که جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه محسوب می شود، در 5 سال گذشته با بحران های زیاد از جمله تظاهرات جلیق زردها و همگیری ویروس کرونا روبرو بوده است و که در سال 2017 از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور سخن گفته بود، اکنون در حال وارد رقابت انتخاباتی شده است که افزایش تورم در فرانسه و اتحاد اروپا رکورد شکنی کرده و مسکن در حال حاضر گرانتر از زمان بحران کرونا است. از این رو بسیاری از شهروندان معترض عملکرد مکرون هستند. با این حال موضع وی در اتحاد اروپا و در مقطع کنونی نسبت به بحران اوکراین سبب شده تا بسیاری رئیس جمهوری کنونی فرانسه را پیروز نهایی انتخابات بدانند. امیلیانا الیساندری از اعضای اندیشکده صندوق مارشال آلمان معتقد است کنشگری امانوئل مکرون در مورد بحران اوکراین به سختی قابل مقایسه با سایر رهبران اروپایی است. او در آستانه جنگ اوکراین در یک سفر جنجالی راهی مسکو شد و از آن زمان فرانسه را در خط مقدم رویکرد سه جانبه برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی ناتو قرار داده است. از مقاومت اوکراین حمایت میکند و در عین حال ارتباط با ولادیمیر پوتین را با وجود انزوای بی سابقه بین المللی روسیه حفظ کرد. مکرون تلاش برای اروپای مستقلتر و سرمایه گذاری در اتحاد اروپا را به عنوان بهترین وسیله برای دفاع از منافع ملی فرانسه در سطح جهانی به عنوان محور سیاست خارجی مطرح کرده است. اما در سوی دیگری رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مارین لپن با یک دیدگاه کاملا ملی گرایانه قرار دارد و خواهان خروج فرانسه از فرماندهی نظامی ناتو و به چالش کشیدن معاهدات اتحاد اروپا برای بازیابی استقلال فرانسه است. لپن کنترل مهاجرت و بهتر شدن شرایط اقتصادی را نیز وعده داده است. با این وجود نظرسنجی ها از پیروزی مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر می دهند. به هر حال به نظر می رسد 14 روز آینده روزهای بسیار تعیین کننده در سپهر سیاسی فرانسه و اروپا باشد، زیرا در صورت پیروزی لپن شهروندان فرانسه و اروپا با تغییرات جدی مواجه خواهند شد، تغییراتی که نه فقط بر سیاست‌های ملی فرانسه اثرگذار خواهد بود بلکه ماهیت سیاست را در اتحاد اروپا تغییر خواهد داد.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبر. تأکید تاجیکستان و چین بر همکاری در مورد با قاچاق و افراط‌گرایی. گفتگوی مقامات تاجیکستان و مصر. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شارجه امارات 2، استقلال تاجیکستان 1. و صعود تیم‌های ازبکستان و تاجیکستان از گروه B رقابت‌های فوتسال آسیا. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رضا، همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
شب شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنوند. پس از صحبت‌های بنده، گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیز شنونده. قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم رو میشنوید. تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با آن. تا لحظاتی بعد این مبحث رو ادامه میدیم. شهروندان اروپایی گمان میکنند مسلمانان افرادی منزوی، جدایی طلب و گوشه‌گیرند که تمایلی به حل شدن در جامعه ندارند و از معاشرت و تبادل فرهنگی و معیشتی با غیر مسلمانان دوری میکنند. شهروندان اروپایی و غربی فکر میکنند که دین اسلام یک دین تک صدایی، راکت و بی‌اعتنا به تغییر و تحول است و از آن رو جایی در جامعه مدرن ندارد. اروپایی ها مسلمانان را بزرگترین منتقدان خود می دانند. اسلام حراسی به چهار شیوه بروز می کند که عبارتند از خشونت، تبعیض، پیشداوری و طرد. در این میان شیوه های رایج خشونت ورزی، حملات فیزیکی، تخریب و آسیب رسانی به اموال و حملات لفظی را شامل می شود. تبعیض به صورت تبعیض در محل کار و تبعیض در ارائه خدمات آموزش، بهداشت و غیره بروز می کند. پیشداوری در دو حوزه عمده بروز می یابد، یکی در رسانه ها و دیگری در گفتگوها و برخوردهای روزمره. طرد یا از خود راندن بیشتر در سه حوزه نمود می‌یابد: در سیاست و حکومت، اشتغال و نیز در مدیریت و مسئولیت. در این حال این موارد به گونه‌ای در هم تنیده‌اند که نمی‌توان مرزی قطعی بین آنها گذاشت. برای مثال از خود راندن از حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی خود نمونه‌ای از تبعیض نیز محسوب می‌شود. انتشار کاریکاتورها علیه اسلام و مسلمانان گرچه در زمره پیشداوری ها محسوب می شود، نمی توان آن را از مقوله خشونت یا توهین لفظی ندانست. اسلام حراسی با رسانه. بخش در خور توجهی از بار اسلام حراسی معاصر بر دوش رسانه های غربی نهاده شده است. نقطه مشترک اغلب این رسانه ها ارائه تصویری مخدوش، غیر عقلانی، خشن و هراس‌آور از اسلام و مسلمانان است. رسانه‌های غربی در پوشش‌های خبری خود همه مسلمانان را در ظرفی واحد قرار می‌دهند و با اسلام به عنوان یک تهدید رفتار می‌کنند. هیچ یک از اقلیت‌های دیگر ساکن غرب این چنین زیر ذره‌بین رسانه‌ها نبودند که اعتقادات شخصی و حیات اجتماعی آنها این گونه مورد سوال و تحقیق قرار بگیرد. در روند رسانه‌ای اسلام حراسی در غرب مراحل و شگرد‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است. حتی که مستقیم رسانه‌ای به اسلام و مسلمانان پس از 11 سپتامبر طی گزارش‌ها و تصاویر مختلف شگرد اولیه این رسانه‌ها بود که اوج آن در انتشار کاریکاتورهای موهن روزنامه جیلاند پستن دانمارک در سپتامبر 2005 مشاهده شد که سایر رسانه‌های غربی نیز در حمایت از این اقدام موهن به انتشار آنها پرداختند. ساخت و پخش فیلم‌های تسلیم به کارگردانی تئو وونگوگ و فتنه به کارگردانی گرت ویدلز از نمونه‌های دیگر این اقدامات بود. شگرد دیگر رسانه‌های غربی انتخاب و کنار هم چیدن تصاویر و تفاصیل خاص برای ایجاد برداشت‌های جهت‌دار در مخاطبان است که با رویکردی غیر مستقیم تلاش دارد چهره‌ای منفی از اسلام و مسلمانان ارائه کند. برای نمونه هرگاه یک برنامه تلویزیونی درباره مسائلی مانند تروریسم بحث می‌کند، پشت صحنه تصویر زنی نقابدار یک مسجد یا مرد مسلمانی در حال نماز نمایش داده می شود. در حال حاضر روزی نیست که رسانه‌های غربی به بهانه که وقایع روزمره‌ای که به جهان اسلام مربوط می شود به ارائه تحلیل‌های جهت‌دار در خصوص اسلام نپردازند. در واقع در خصومت با اسلام و مسلمانان یک برخورد هیستریک جمعی از سوی رسانه‌های غربی مشاهده می شود. اخیراً هم مشاهده کردیم که در حمله فردی مغرض نسبت به سه روحانی در حرم مطهر رضوی امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام، این هجمه فرهنگی و این جفسازی رسانه‌ای نسبت به اسلام در رسانه‌های معاند مشاهده شد. در صورتی که این واقعه ربطی به اسلام نداشته و دست گروه‌های تکفیری و اندیشه آنان در این اقدام مشاهده و پیگیری شد. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
آنچه شنیدید گفتار جریان شوم بود. در این لحظه فرهنگنامه تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: جایگاه زبان فارسی در جهان و کشف بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی در بهشهر. دوستان گرامی، جهانی شدن برجسته‌ترین مشخصه دنیای معاصر شناخته می‌شود و به دلیل گستردگی و ماهیت پیچیده‌ای که دارد بر تمام جوامع تأثیر گذاشته است. جهانی شدن از جمله فرایندهایی است که امروز همه کشورها خواسته یا ناخواسته به سمت و سوی آن حرکت می‌کنند. زبان به عنوان وسیله ارتباط، عنصر هویت و ابزار نیرومند فعالیت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، از تأثیرهای خوب و بد جهانی شدن دور نمانده است. زبان در سراسر دنیا در اثر تغییر و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. زبان فارسی نیز از این امر مستثنا نبوده و در این رهگذر تغییراتی را تجربه کرده است و مسلماً در آینده نیز دامنه این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وسیع‌تر خواهد شد. زبان فارسی به عنوان معتبرترین سند هویت ایرانی و مهمترین پشتوانه فرهنگی ایرانیان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است. آثار ادبی ایران زمین و سرمایه‌های معنوی آن از ارزشمندترین میراث‌های هنری هویتی ایرانیان است. این آثار به دلیل تعامل تاریخی زبان فارسی با ملل دیگر و گسترش و نفوذ آن در مناطق همجوار و مرتبط، میراث مشترک اندیشه ورزی در مشرق زمین در طی هزارها به شمار می رود. این میراث گرانبها در بردارنده غنی‌ترین اندیشه های فلسفی، عرفانی، زیبایی شناسی و سرشار از ظریف‌ترین احساسات عرفانی و اخلاقی است. جهانیان بر این نکته معترفند که زبان فارسی حامل ارزش‌های والای انسانی، اخلاقی و دینی است. به اعتقاد زبانشناسان، زبان فارسی دومین زبان از نظر آسان آموزی است و از لحاظ تعداد و تنوع ضرب المثل‌ها در میان 3 زبان اول جهان محسوب می‌شود. همچنین زبان فارسی یکی از غنی‌ترین زبان‌های جهان از نظر واژه‌ها و دایره لغات به شمار می‌رود. در گذشته این زبان غنی در افغانستان، پاکستان، شبه قاره هند تا مرزهای چین، آسیای میانه، ترکیه و حتی بالکان گسترش و نفوذ داشته است. این زبان مهمترین شیوه برای ارتباط فرهنگی میان ملل گوناگون خاور زمین بوده است. تا آنجا که گسترش زبان فارسی در مسیر جاده ابریشم و سایر راه‌های ارتباطی با ایران موجب انتقال زبان و ادبیات فارسی در میان مردم و سایر ملت‌ها شده و تاریخی سرشار از تبادل فرهنگی و پیوستگی منطقه‌ای به وجود آورده است.